اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم حضر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور. خار را قرب گل از خوی بد خود نرهاند. شما یک ساقه گل رز رو ببین، یک عالم خار کنار یک گل، هیچ یک از اون خارها دست از خار بودن بر نمی دارند. هیچ کدام گل نخواهند شد. چرا؟ مگه نه اینکه همنشینی اثر داره، همنشینی تأثیر داره؟ پس کو؟ همنشینی اثر داره، تأثیر داره، به شرط اینکه پای ذات در میان نباشه. ببین، خار ذاتن خاره، به همین خاطر تأثیر نمیگیره. آدم هم همینطوره. بعضی ها ذاتن بدن، بد ذاتند. اینها کنار خوبترین خوبان عالم هم باشند، انگار نه انگار هیچ اثری، هیچ تأثیری نخواهند گرفت، چون بد ذاتند. امام صادق علیه السلام فرمود من اگر یه آدمی باشه خوش ذات اما بد عمل باشه، دروغ میگه، کلاهبرداری میکنه، اینو اذیت میکنه، اونو آزار میده، یکی هم باشه بد ذات ولی خوش عمل باشه، نماز، روزه، حج، زیارت، اربعین، چه میدونی من کدومشو برمیدارم؟ من اون خوش ذات رو خوش زاده. چرا؟ چون اون خوش ذاته به دلیل ذات خوشی که داره تأثیر پذیره. واقعا یه خاری هست که اگر کنار یه گلی بنشینه گل میشه، ولی اون بد ذاته نه، هیچ طرفی از اون نماز و روزه و حجش نمیبره، مثل همون خاره کنار اون گل روزه است. آدم بدزاد مثل جامعه سفید چرکتاب میمونه. دیدید دیگه، لباس سفید وقتی چرکتاب میشه یعنی اون چرکی دیگه تابیده میشه، تنیده میشه در تار و پودش. هرچی میخوای این رو آغشته کن با مواد پاک و شوینده، انگار نه انگار. آدم های بدزاد جامعه چرکتاب هن. اینها تأثیر نمی گیرن و تأثیر نمی پذیرن. ببینید، شب تاریک، دریا یه عالم قایق در حرکت. این قایق ها به هم نمیخورن؟ قطعا میخورن. چرا؟ چون شبه، چون تاریکه، چون نور و روشنی نیست. این دنیا درست وصف دریای در شب رو داره. آدم ها قصه و حکایت همون قایق ها، به هم میخورن و قوغا و بلوایی به پا خواهد شد، چه بخواهند چه نخواهند. چرا؟ چون پای نور، پای روشنی در میان نیست. فلسفه نزول قرآن فقط و فقط همینه که این قایقا به هم نخورند. برای اینکه این قایق ها به هم نخورند، خداوند قرآن رو نازل کرد. قرآنی که کتاب نوره، روشناییه. پای قرآن در میان باشه، دیگه قایق ها مسیر خودشون رو میگیرن و به هیچ تصادم و استکاکی به ساحل خواهند رسید. خب قبل از نزول قرآن معناش این میشه دیگه، اگر قرآن نور باشه یعنی نوری در میان نبوده، یعنی شب بوده، یعنی این قایق ها مدام به هم برخورد میکردن، یعنی همه جا فتنه و آشوب بوده. لذا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که میخواد تصویری از روزگار پیش از نزول قرآن ارائه کنه، به همین نکته اشاره میکنه که مردم غوطه‌ور بودند در آشوب ها و به همین خاطر هم آغشتگی ها و آلودگی های فراوانی داشتند، چون پای نور در میان نبود. به پاره اشاره کرد، به پاره هم در این نوبت میپردازیم. عطاء الشیطان، عطاء از اطاعه، اطاعه یعنی فرمانبری کردن. عطاء الشیطان، مردم فرمانبر شیطان بودند، گوش به فرمان شیطان بودند. یعنی هر چه که شیطان میخواست اطاعت میکردن. افکار شیطانی سکه رایج بود، فرمان شیطان حاکم بود. خب شیطان به چی فرمان میده؟ از شیطان فَإِنَّهُ يَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. قرآن میگه شیطان فرمان میده، اما فرمان به چی؟ به زشتی ها، به منکرات. لذا زشترین زشتی ها در جامعه اون روز رایج بود، رواج داشت. عطاش فسلکو مسالکه. سلکو از سلوک. سلوک دو معنا داره، یه معناش یعنی پیمودن، یه معناش هم یعنی داخل شدن. هر دو معنا اینجا تناسب داره. فسلکو، پس پیمودند مسالکه. مسالک جمع مسلک، مسلک هم دوتا معنا داره. یه معناش به معنای مسیر، راه، جاده، یه معناش هم یعنی محل داخل شدن. هر دو معنا مناسب. فسلکو مسالکه، پس مردم پیمودند راه‌ها و مسیرهای شیطان را. یعنی هر راهی که شیطان پیش پاشون میگذاشت، اونا اون راه رو طی میکرد. میگفت رشوه بگیر، رشوه میگیره. رشوه بده، رشوه میده. ربا بگیر، ربا بده، میکرد. هر آلودگی که شیطان به ذهن و فکر اونها خطور میداد، تمکین میکردن. اینجور هم میتونیم معنا کنیم. فسلکو مسالکه، پس داخل شدند در اون جایگاه هایی که شیطان داخل میشد. یعنی هر کجا سر کله شیطان پیدا بود، سر کله اونا پیدا بود. سایه به سایه شیطان می رفتن، همسایه شیطان بودن. و وردو مناهله. وردو از ورود. نوبتی هم عرض کردم ورود در زبان عرب یک معناش یعنی کنار آب قرار گرفتن. لذا کسانی که در قافله ها کارشون سقایی و آب رسانی بود، به اینها میگفتن وارد. چرا؟ چون میرفتن کنار چاه آب میستادن و آب بالا میکشیدن. در ماجرای موسای کلیم هم قرآن کریم داره، وقتی میخواد بگه موسا آمد و کنار چاه مدین قرار گرفت، میگه فلما ورد ما مدین. وقتی که وارد شد به آب مدین، یعنی به چاه آب شهر مدین. خب موسی که وارد چاه آب نمیشه که، نمیره داخلش که، کنارش میست. و عرض کردم اون آیه قرآنم که میگه همه شما وارد دوزخ میشید، نه یعنی میرید داخل، میاد کنار دوزخ. حالا اونایی که سنخیتی با دوزخ دارن، دوزخ اونا رو به سمت خودش میکشانه. اونایی هم که سنخیتی ندارن، با اونا کاری ندارن. و وردو، و کنار قرار گرفتن. کنار چی؟ مناهله. مناهل جمع منحل. منحل یعنی آبشخور. این کنار رودها یک قسمت‌هایی هست که شما وقتی در اون قسمت‌ها قرار می‌گیری، راحت می‌تونی از آب رود و رودخانه برداشت کنی. به اون قسمت‌ها در فارسی میگن آبشخور، در عربی میگن منحل، جمعش میشه مناهل. و وردو مناهله، یعنی مردم میرفتن همون جاهایی که آبشخور شیطان بود، یعنی از همون جاهایی که شیطان مینوشید مینوشیدند. یعنی همون چیزی که مایه حیات شیطان بود مایه حیات اونها شده بود. اصلا حیات اونها حیات شیطانی بود. بهم سارت اقلامو، به وسیله، به سبب هم که حالا چون قبلش حرف مکسور قرار گرفته اونها هم مکسور شده، هم میخوانیم به معنای آنها، به هم به وسیله آن مردمان. سارت، سارت از سور، سور به معنای بالا رفتن. به هم سارت به وسیله آن مردمان بالا رفت. چی؟ اقلامو، اقلام جمع علم، علم یعنی پرچم. به هم سارت اقلامو، یعنی به وسیله همان مردمان روزگار جاهلی اقلام و نشانه های شیطانی سر برآورد، سر کشید، قد کشید، اوج گرفت، چشم گیر شد و چشم ها و دل ها رو متوجه خودش ساخت. یعنی فساد ها، مفسده ها رونق یافت و به نهایت رونق خودش رسید. بهم سارت اقلام. و قام لواؤه، یعنی بهم قام لواؤه. قام از قیام به معنای ایستادن، ولی اینجا چون با حرف با همراه شده بهم قام معنای افراشتن رو میرسان. بهم به سبب اونها قام افراشت لواء، لواء یعنی پرچم. به وسیله اونها افراشته شد علم شیطان، بیرق شیطان. به وسیله اونها به اهتزاز در آمد این پرچم و بیرق. فی فتن داستهم بخفافها و بطعتهم بأظلافها و قامت على سنابکها. چقدر شاعرانه. ببین بازم تکرار میکنم، این کلمات از زبان کسی جاری شد که از جنگ برگشته بود، از جنگ طاقت سوز و طاقت فرسای صفین، جنگی که فاتح اون جنگ نبود، جنگی که تا فتح و پیروزی قدمی بیش نمانده بود. طبیعتاً هر چه حسرت در عالم باشه باید در دل این آدم باشه. روز روشنش باید شب تار می بود. او داره حرف میزنه، این کلمات از زبان او داره جاری میشه، اما هرگز از جنگ نمیگه، بلکه از تاریخ میگه، از تاریخ پیش از اسلام میگه، تا بلکه از فروغ پیامبر اسلام قدری به نمایش و تماشا گذاشته باشه. انگاری میخواد بگه که ما مرد روزهای سختیم، ما سخت تر از اینها رو دیدیم، چشیدیم و کشیدیم. گفت سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. گواهی بخواهی؟ اینک گواه همین زخم هایی که نشمرده ایم. دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ایم. فی فتن داستهم بخفافها و وضعتهم بأضلافها و قامت على سنابکها. فی در فتن، جمع فتنه، فتنه آشوب. داست از دوست، دوست به معنای له کردن، پایمال کردن. فی فتنن داست هم، در فتنه هایی که پایمال کرد آنان را، به وسیله اخفاف ها. اخفاف جمع خف، خف به معنای سم، ولی سم شتر، پای شتر. در فتنه هایی که پایمال کرد آنان را با سم های خود، و وطعت هم، وطع از وطع به معنای باز پایمال کردن، له کردن، لگد مال کردن، لگد کوب کردن. وطعت هم و لگد مال کرد آنان را به وسیله اضلافها. اضلاف جمع ذلف، ذلف هم به معنای سم، ولی به سم گاو و گوسفند و بزو اینها گفته میشه. و قامت از قیام، ایستادن، و ایستاد غلا بر سنابکها. سنابک جمع سنبک، سنبک باز به معنای سم، اما نه تمام سم، اون نوک سم، قسمت جلو سم. چه کرد؟ فی فتن داست هم بخفافها و وطعت هم بأضلافها و قامت على سنابکها. شما این کارتون ها رو دیدید دیگه، برای بچه ها پخش میشه. توی دنیای کارتونی دیدید دیگه، این گله با اون گله صحبت میکنه، این دیواره با اون دره صحبت میکنه. یعنی همه چیز جانداره، همه چیز رو جاندار پنداشتند، شخصیت دادند به گلها، به در و دیوارها. این طوریه دیگه، به خاطر همینم برای بچه ها خیلی جذابه. حالا در عالم ادبیات هم دقیقا یک تعبیرات کارتونی داریم. یعنی چی؟ یعنی یک ادیب، یک هنرمند میاد جان میبخشه، جاندار پنداری میکنه اشیا رو، یک مفاهیم عقلی و نظری رو، یعنی اونا رو به عنوان یک انسان یا یک حیوان تصور میکنه، تلقی میکنه. بیا مرا ببری عشق با خودت به سفر، مرا ز خویش بگیر و مرا ز خویش ببر. ببین، بیا مرا ببری عشق. عشق رو به صورت یک انسان تصور کرده، میگه بیا دست منو بگی با خودت ببر، بریم سفر. از این شهر و دیار کنده و برکنده باش. کارتونیش کرد. یا پروین داره که سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بد بویی. سیر طعنه زد. طعنه زدن از خصوصیات انسانه، البته خصوصیات غیر انسانی انسانه. انسان ها هستن که به هم طعنه میزنن، سیر که طعنه نمیزنه. ولی میگه سیر یک روز طعنه زد به پیاز، یعنی سیر رو به صورت یک انسان داره تصویر میکنه. یا حافظ میگفت صبح دم به به مرغ چمن، با گل نو خواسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. ببین چقدر زیبا میگه صبح بود، اول صبح بود، مرغ چمن یعنی بلبل با گل نو خواسته، با گلی که تازه شکفته شده بود، گفت ناز کم کن، گفت ببین اینقدر ناز نفروش، اینقدر فخر فروشی نکن، خبر نداری اونقدر مثل تو بلکه زیباتر از تو تو این باغ شکفتن، بعدم پشمرده شدن و پرپر شدند و رفتن به کارشون، اینقدر نناز به خودت. گل بخندید، گل به خنده گفت که حرف درستی، قبوله، تو دیدی من تو رو قبول دارم، تو صادقی، به همین خاطر من نمی رنجم. ولی اینم بدون ناسلامتی تو عاشق ما هستی. عاشق ها هیچگاه به معشوق ها سخنان سخت و ثقیل و سنگین نمیگن. خورده مراعات کن، نرم صحبت کن، ملایم صحبت کن. خب ببینید مرغ چمن بلبل آمده با گل نوخاسته سخن گفته. سخن گفتن ویژگی انسانه، نه بلبل، ولی به بلبل نسبت میده. چرا؟ چون آمده شخصیت انسانی بهش داده، او رو به عنوان یک انسان تصور کرده. یا گل بخندید، خنده از ویژگی های انسانه ولی به گل نسبت میده. و این یه هنره و فوق العاده اثرگذاره. ببین حافظ اگر بخواد مستقیم به یکی بگه که آقا اینقدر فخر فروشی نکن، اینقدر به مال و جمالت نناز، مثل تو گنده تر از تو خیلی بودن، خب طرف بر نمیتابه، به هم میریزه. ولی میاد همین رو از زبان بلبل به گل میگه. فوق العاده اثرگذاره، فوق العاده اثر بخشه. حالا اینو گرفتی، بیا سراغ این کلام امیرالمومنین. همین هنر رو به کار بسته، فتنه ها رو، آشوب ها رو تشبیه کرده به یک شتر، شتر مست. خدا نکنه شتر مست بشه، یه شهر رو به هم میریزه، همه چیز رو زیر لگد های خودش خورد هر چه سر راهش قرار بگیره. میگه مردم رو اون روزگار میدونی در چه حال هوایی بودن، فی فتنن، در فتنه هایی بودن، در آشوب هایی بودن که داست هم لگد مال میکرد آنان را به اخفافه ها با سم های خودش. مگه فتنه سم داره؟ نه، فتنه را تشبیه کرده به یک شتر مست. میگه اگر فتنه رو من تشبیه کنم و یه شطور مست، مثل این مونه که این شطور روی اونا رد شده باشه، خورد و خمیرشون کرده باشه. مردم اینجوری شده بودن، مثل چیزی که زیر پای شطور باشه. فی فتن انداست هم به اخفافه ها و وطعت هم به ادلافه ها. از شطور میاد سراغ گاو، گاو وحشی. و لگد مال کرده بود آنان را به وسیله سمهای خودش آن گاو وحشی. و قامت علا سنابکه ها. چقدر زیبا، چقدر زیبا. شما این دونده ها رو دیدید دیگه؟ اول چیکار میکنن؟ رو زمین زانو میزنن، دوتا دستشون، این سرپنجه هاشون، نوک انگشتانشون میذارن روی زمین، نوک پاهاشون هم میذارن روی زمین، یعنی آماده سوت داورند. میگه فتنه ها مثل اون اسب ها، اسب های دوندم همینجورن دیگه، آمادن، نوک سوم هاشون رو میذارن روی زمین، آماده حرکتن، آماده حرکت و تاختنن. میگه فتنه ها این گونه بودن، مثل اسب های آماده تاخت. که چی؟ که هر کجا کسی سر بلند کرد، اونها رو به زیر بگیرند و پایمال رو منکوب کنند. فهم فیها تائهون، حائرون، جاهلون، مفتونون. ف پس هم آنان، فیها در آن شرایط فتنه ها، تائهون، تائهون جمع تائه، تائه یعنی گم شده، سرگردان. پس آنان در آن اوضاع و احوال مردمانی بودند گم شده و سرگردان. باز تأکید میکنه حائرون، حائرون هم جمع حائر، حائر هم معنی سرگشته، حیران. میخواد بگه خیلی حیران، حیران از دو واژه استفاده میکنه. فهم فیها تائهون، حائرون. جاهلون جمع جاهل، نادان، مردمانی نادان، نافهم. مفتونون جمع مفتون یعنی فریفته شده، فریب خورده. فهم فیها پس آنا در آن روزگاران، یعنی مردم در آن روزگار جاهلیت، تائهون همه گمراه، حائرون همه سرگردان و سرگشته، جاهلون همه نادان و نافهم، مفتونون همه فریب خورده. فی خیر دارن و شر جیران، فی در خیر بهترین، دار خانه، در بهترین خانه، و شر، این واو معنی مع همراه، همراه با شر بدترین، جیران، جیران جمع جار، جار یعنی همسایه. فی خیر دارن، میگه اون مردم میدونی کجا زندگی میکردن؟ در بهترین خانه. امروز هم میگیم شهر ما خانه ماست. امیرالمومنین شهر مکه رو با وصف خانه یاد میکنه، میگه اینا در بهترین خانه بودن، در بهترین شهر بودن، چون کنار خانه خدا بودن. و شر جیران، اما بدترین همسایگان برای اون خانه، یعنی خانه خدا بودند. نومهم سهود، نوم یعنی خواب، سهود یعنی بیخوابی، خوابشون بیخوابی بود، یعنی از بس غارت و غارتگری بیداد میکرد این مردم، خواب به چشمانشون نمیره. سعدی میگفت درازی شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب در چشمم نگشت است. اینا یک چنین مردمانی بودن، استرابای بیرونی درونی چنان شدتی داشت که خواب از چشمان اینها رو بوده بود. و کهلهم دموع، کهل سرمه، کهلهم سرمه آنان، این سرمه چشمانشان، دموع، دموع جمع دمع، دم یعنی اشک، اشک چشم. چقدر زیبا. کهلهم دومو. معمولا اون وقتا مرد و زن سرمه به چشمان خودشون میکشیدند، به خصوص در شادی ها و خوشی ها و عیش ها و جشن ها. میگه هرگاه اینا میدیدی عشق ها کنار چشمانشون بود به جای سرمه ها، عشق سرمه چشمان اینا بود. یعنی همیشه در عذاب بودن، همیشه نالان، همیشه گیر و گرفتار. کهلهم دومو. وا حیرتا به ارض قالمها ملجم و جاهلها مکرم. به در اینجا معنای فی در، به ارض در ارضی، ارض یعنی زمین، سرزمین. به ارض در سرزمینی که قالمها، عالم آن، دانای آن، کاربلد آن، آگاه آن. به ارض عالمها ملجم، ملجم از لجام، لجام همون چیزی که در فارسی میگیم لگام، لگام به دهان حیوانات میزنند. میگه در سرزمینی که عالمش ملجم بود، یعنی لگام زده بود، یعنی اجازه نمیدادن اینا حرف بزنن، مثلا حرف میخواستن بزنن میگفتن دهانتونو ببندید. و جاهلها مکرم، اما جاهلانشون مکرم، مکرم، گرامی، محترم، مقتنم. تو رو خدا این اوصافی که از جاهلیت میگه، دیروز هم گفتم ببینید مو به مو امروز اتفاق نیفتاده. واقعا اینطور نیست جامعه ما، این شما اینم جامعه. از این در علامه طباطبایی وارد بشه بشینه اون گوشه، یه بازیکن، یه بازیگر بی سواد، بی مایه، که حتی حرف زدن ساده خودش هم گاهی بلد نیست، از اون در وارد بشه، مردم دور کدام از این دو حلقه میزنند و پروانه‌وار میتابند، امضا میگیرند و افتخار میکنند، میرن به زن و بچه‌شون، به دوست و رفیقشون میگن امروز میدونی کیو دیدم؟ فلان بازیکن رو، فلان بازیگر رو. اونا میگن دروغ میگی، امکان نداره، داری لاف میاری. امیر المؤمنین میگه شهر مکه یک چنین شهری بود، روزگار جاهلیت یک چنین روزگاری بود. به ارض عالمها ملجم، جاهلها مکرم. الان همینطوره، الان از این تلویزیون یه شخصیت برجسته اخلاقی عرفانی بیاد ظاهر بشه، طرف میگه بزن کانال بعد، یا میگه دهان تو ببن. به ارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. حالا ممکنه شما بگی آقا ببین یه عده‌ای بودن امام سر بودن، ادعا داشتن، ادعاشون هم به عرش میرسید، خب مردم از اینا خلاف دیدن، خطا دیدن، حق دارن برگردن. نه، حق ندارن برگردن. چرا؟ شما میری از نانوا یه نان میگیری، از قضا خمیره، نپخته است، سوخته است، نانو کنار میگذاری یا نانوا رو کنار میگذاری؟ مگه میشه نانو کنار گذاشت؟ نانوا تو عوض میکنی. پدر جان این آدم نانواست، خب نان خوبی دستت نداد، نانوا تو باید عوض کن. فردا شما تو دستگاه الهی این منطق نمیتونی ارائه کنی و با این منطق نمیتونی خودتو نجات بدی، اصلا نمیپذیرن، نمیپذیرن. به ارض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. یه شاعری داره عرب به نام ابوالعلا معری، یه بیت داره میگه فیا موت زر ان الحیات ذمیمت و یا نفس جدی ان دهرک حاصل. میگه ای مرگ بیا، بیا با هم دیدار داشته باش، یعنی بیا منو ببر. چرا؟ چون این زندگی که من میبینم خیلی مذموم و پسته، زندگی که عالمش ملجم باشه، جاهلش مکرم باشه. یا نفس جدی، بعد به خودش خطاب میکنه، ای جان من جدیت کن، بکوش، تلاش کن، خودتو از این تن خلاص کن، بیرون بیا. ان دهرک حاضر، این روزگاری که تو داری درش زندگی میکنی خیلی مسخره است، خیلی مسخره است. خب انشالله که موفق باشی.